همچنان صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. کم کم داریم به ساعت 22 نزدیک میشیم. ویژه برنامه ای رو براتون آماده پخش کرده ایم به مناسبت 38 جشنواره فیلم فجر با عنوان نگاه نقره ای. بشنوید.
ترکیبی که میبینید از همه
نگاه نقره‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. مجده لواسانی هستم و شما نگاه نقره‌ای رو میشنوید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103. نگاه نقره‌ای هر شب حوالی ساعت 22 از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه، از پردیس سینمایی ملت، سینمای اهالی رسانه، برای اینکه فیلم به فیلم شما رو در جریان 38 دوره جشنواره فیلم فجر قرار بدیم. با ما همراه باشید. برنامه امشبم رو در حال شروع می‌کنیم که به نظرم همه با چشمان تر و با یک حال دگرگون از تماشای فیلم سینمایی درخت گردوی محمد حسین مهدویان بیرون اومدن از سالن. سانس اول، اهالی رسانه به تماشای اولین ساخته کوروش آهاری که در بخش نگاه نوی جشنواره به نمایش در اومد با بازی شهاب حسینی، در واقع این فیلم رو مشاهده کردن، و در سانس دوم هم واپسین ساخته محمد حسین مهدویان با بازی، بذارین من همینجا بگم که بازی درجه یک و در انتظار کاندیداتوری پیمان معادی، جناب آقای مهران مدیری و سکر خانم مینا ساداتی. امشب به نظرم خیلی بیشتر درباره دومین فیلمی که تماشا کردیم، یعنی درخت گردو، به جهت اینکه حتما حرف برای گفتن بیشتر داره با شما صحبت میکنیم. به همین دلیل همین اول بدون فوت وقت بریم سراغ دور میز نقد، جایی که سکه خانم آرامه اعتمادی و جناب آقای محسن شرف‌الدین همراه ما هستن تا به نقد این دو فیلم بپردازیم.
آبادان 11 شب به کالج
ببین
لاستی
داری
گازه
به
بحث
معلای
من حرف می‌زنی
بریم گفتم مظلوم اینجاست تو دره چی
بعد جلف دو
دور میز نقد.
سلام سرکار خانم آرامه اعتمادی.
سلام میکنم به شما خانم لواستانی و همه شنوندگان این برنامه.
ممنون و متشکر و سلام به شما جناب آقای شرف‌الدین، خوش اومدید.
سلام، ممنون خانم لواستانی. منم سلام میکنم خدمت همه شنوندگان، ساعت خوبی داشته باشن.
از درخت گردو اگر امکان داره شروع بکنیم.
بله،
یه بخش کوتاهی رو بشنویم دربارش، بیایم و آغاز بکنیم نقد درباره آخرین ساخته محمد حسین مهدویان.
درخت گردو یک تراژدی انسانی شخصیت محور است. پیرنگ اصلی روایت درباره حال و گذشته زندگی مردی است که حقیقت تلخی به نام جنگ زندگی آرام و عاشقانه‌اش را به آنی به یغما برده است. محمد حسین مهدویان کارگردان درخت گردو با عبور از دوگانه رد خون و تیپسازی و قصه گویی آن جنس از سینما، اینک به راویگری شخصیت‌ها روی آورد، روشی که شاید امروز الگوی مورد پسند برای خیلی از فیلمسازان نباشد، اما او توانسته علارغم شماری از کاستی‌های اجرایی از جمله میزانسن به مدد اجرای خوب معادی، فیلم قابل قبول درخت گردو را برای مخاطبین خود به ارمغان بیاورد. پیمان معادی، مینا ساداتی، مینو شریفی و مهران مدیری از بازیگران اصلی درخت گردو هستند و مثل همیشه حبیب خزایفر موسیقی فیلم‌های مهدویان را بر عهده گرفت. نویسندگان درخت گردو ابراهیم امینی و حسین حسنی هستند و نام سید مصطفی احمدی به عنوان تهیه کننده در تیتراژ درخت گردو به چشم می‌خورد.
شروع بکنیم سرکار خانم اعتمادی درباره درخت گردو که بر اساس یک داستان کاملا واقعی هست.
بله، در مورد درخت گردو اگر بخوایم بگیم، همین که بر اساس یک داستان واقعی هست، کلن تماشای این فیلم رو برای تماشاگر سخت میکنه، به خاطر اینکه فیلم انقدر دردناکه و انقدر این داستان آزار دهنده است که با هر لحظهش در واقع تماشاگر میتونه اذیت بشه. یاد رسول ملاقاتی پور مرحوم میافتم که میگفت در مورد یک فیلمی میگفتش که به من، در مورد فیلم میمه مثل مادر، میگفت به من گفته بودن که رسول شعله رو یه ذره کمش کن،
چون اونم به شدت تلخ بود.
اینجا هم فکر میکنم شاید اگر آقای مهدویان یه ذره شعله رو میکشیدن پایین و کم میکردن، برای تماشاگر تماشای این فیلم یه ذره قابل تحمل تر میشد، چون واقعا میدیدم کسایی رو که نمیتونستن تحمل بکنن و سالن رو ترک میکردن.
من از یه جایش خانم همامی نگاه میکردم، یه جایش گفتم من دیگه طاقت ندارم، اگه قراره اتفاق بعدی مثلا این باشه دیگه کشششو ندارم. واقعا
دقیقاً
به شدت تلخ،
یعنی زجری که این مرد به عنوان شخصیت اصلی قصه ما میکشه با توجه به اینکه داستان واقعیه، خب خیلی دردناکه. اینکه این مرد تمام خانواده خودش رو با دستای خودش خاک میکنه خیلی ناراحت کننده است. و اگر که بخوایم در مورد فیلم بگیم، باید بگیم که شاید قصه ای که به هر حال خیلی از آدم ها، ما این قصه رو نشنیده بودیم و به هر حال خیلی از آدم ها این قصه رو شنیده بودن، دست گذاشتن رو قصه ای که شنیده شده هم کار سختیه
و جسارت میخواد به نظرم مهدویان نشون داده تو این سالها که جسارت پرداخت به کارهایی رو داره که خیلی سخت و متفاوته.
دقیقاً. و میتونیم بگیم که این فیلم شاید یکی از تمیزترین فیلم های آقای مهدویان است. با اینکه من موافق فیلم نیستم، قبل از برنامه به شما گفتم، مخالفش هم نیستم، یعنی ایراداتی به این فیلم میبینم که خب اونا بیشتر منو اذیت میکنه و وزنش سنگین تره.
حالا از نقاط قوتش شروع بگو، چون من خیلی موافقم. اساسا سینمای مهدویان رو بسیار میپسندم. از مثبتا شروع بکنیم برسیم به
بله. از نقاط قوتش بخوایم بگیم، خب اولین چیز قطعا بازی پیمان معادیه و معرفی خانومی به اسم مینو شریفی، اگر اشتباه بله، نکنم بله. که من تا حالا بازی ازشون ندیده بودم،
اصلا زده بودم توی تیتراژ هم که با معرفی
بله. و به دلیل چهره نچرالی که داشت مینو شریفی، یعنی مخاطب باهاش خیلی ارتباط برقرار میکرد، یعنی اتفاقی که ما توی سینمامون متاسفانه کم داریم، انقدر با صورت ها بازی شده و عملای جراحی صورت گرفته، معمولا برای نقشای این چنینی که برمیگرده به گذشته تاریخی ما، به خاطر همین دندونای لامینیتی، دماغ عملی مشخص یا حالا هر چیز دیگه، این آزار میده بله. تماشاگر رو. به هر حال این انتخاب بازیگر خیلی مهم بوده، تلاش پیمان معادی برای اینکه نقش واقعی دیده بشه قابل تحسینه.
به نظرم بسیار موفق بوده.
بله موفق
این تلاشش
بوده. البته باید از مردم کردستان بپرسیم ببینیم که چقدر در آوردن لهجه، چون من کرد نیستم نمیدونم، ولی باید ببینیم چقدر در آوردن لهجه موفق بوده، چون خیلی مهمه. مثلا در مورد فیلم بی صدا حل از اون، بعدن که با ناشنوایان صحبت کردم متوجه شدم که خیلی از در واقع ترجمه ها و خیلی از حرکاتی که داشتن اشتباه بوده و به غلط بوده. حالا باید اینجا هم در واقع مردم کرد بیان و نظر بدن، ولی ما به هر حال به عنوان بیننده لذت می‌بردیم از بازی پیمان معادی.
آقای شرف‌الدین شما کارو چطور دیدیم؟
منم موضع میانه دارم، اول بگم با فیلم خیلی اینجوری نیست که موافق فیلم باشم، ولی نکته‌ای که برای من در مورد درخت گردو خیلی مهمه فیلمسازش هست، که چطور ممکنه یه فیلمساز طی 5 سال دست بذاره روی یه همچین موضوع‌های حساس و
ملتهب
و از لحاظ فرمی سخت، یعنی اجرای هر کدوم از این سکانس‌ها، شما شاید فقط یک سال پیش تولید نیاز دارید که حتی برسید به یه همچین اجرای تمام و کمالی. از این لحاظ که امتیاز کامل رو با باید محمد حسین مهدویان بدیم، واقعا سنگ تمام گذاشت بار دیگر
ولی کارنامه نشون میده از ایستاده در غبار همینطور دو بعد جلو انگار فیلم به فیلم سخت‌تر هم شده.
دقیقاً نکته محمد حسین مهدویان اینه که از یک فیلمساز مستعد الان میتونیم لقب یه فیلمساز مؤلفش بدیم، یعنی اون کاری که با دوربین میکنه این آدم، نوع بازی که از بازیگراش میگیره و شکل و شمایل قابل پیگیری توی فیلماش، یعنی شما الان میتونین با دیدن یک فیلم بگین آه این اون کاریه که محمد حسین مهدویان آورده تو سینما، این اون کاریه که میتونیم آدرس بدیم که
رد پاش رو کاملا
میتونیم ببینیم. نکته دومی که در مورد این فیلم خیلی بارزه بازی پیمان معادی، من فکر میکنم این تکاملی که مهدویان در فیلم سازی طی کرده رو پیمان معادی در بازیگری واقعا طی کرده، چون من شخصا فکر نمیکردم روزی که پیمان معادی به عنوان یه فیلم نامه‌نویس در فیلم اصغر فرهادی شروع کرده بازیگری به عنوان شاید یک تست، یک تجربه
که البته اونجا تو هم درباره الیا آره، واقعا
میگن حالا به عنوان شاید یه دوستی شاید به هر حال شروع شد، برسه به اینجایی که واقعا همه رو شوکه میکنه با بازیش در نیمه اول فیلم که فوق‌العاده است. یکی دو سکانس داره که به نظرم به الگو تبدیل میشه در سینمای ایران به عنوان شکل برونگرای بازیگری.
درباره انتخاب پیمان معادی نمیدونم تو نشست بودید یا نه، یه نکته خیلی مهمی رو محمد حسین مهدویان بهش اشاره کرد، اونم نگاه به پیمان معادی به عنوان یک بازیگر جهانیه، به جهت اینکه این سوژه‌ایه که قرار هستش که بار دیگه در جهان مطرح بشه، بنابراین جهانی بودن پیمان معادی و اینکه در فیلم‌های سینمایی به هر حال خارج از کشور هم بسیار خوب درخشیده کمک بکنه به اینکه بازخورد جهانی بهتری فیلم داشته باشه، از این حیث که این موضوع یعنی بمباران سردشت، بمباران شیمیایی یک بار دیگه درست به گوش جهانیان برسه.
در مورد همین موضوع جهانی بودن قضیه فکر میکنم اتفاقا محمد حسین مهدویان خیلی هوشمندانه زیاد پای جنگ دوتا کشور رو وارد قصه نکرده، یعنی تاکید روی عراقی و ایرانی بودن آدم ها نداره، روی مصیبتی که جنگ روی به هر حال عموم مردم، خانواده ها، کودکان مخصوصا، اتفاقی که برای کودکان میفته توی اصلا اول این بازی که از کودکان گرفته تو اون شرایط سخت، خودش برای من نمیدونم قابل درک نیست که چجوری تونسته این لحظات رو از اون کودک که میگم ما به عنوان بیننده وقتی داریم میبینیم آزار میبینیم و حالا اون لحظه چطور به اجرا در اومده جای خود داره، ولی این نگاهی که شما میفرمایید کاملا در فیلم لحاظ شده که بتونه خارج از مرزها بره نگاه فیلم.
بله منم فکر میکنم که فیلم کاملا جهانی روایت شده، البته دوست ندارم واقعیتش به این فکر کنم که مهدویان از پیمان معادی استفاده کرده تا یعنی اینو یه جوری شاید استفاده ابزاری میدونم
مثلا نه خاصه حسن استفاده است برام، یعنی
حسن استفاده هست ولی توانایی
به این جهت که به هر حال یک نگاه جهانی میشه به فیلم.
آره ببین مجدا جان، مسئله اینه که توانایی یک بازیگر خیلی مهمتر از کردیتیه که اون توی جهان داره،
حتما این ارزش افزوده ماجراه.
بله یعنی ترجیح میدم که با هوشمندی به دلیل بازی بله، پیمان معادی انتخاب شده باشه تا اینکه ما بگیم که چنین بازیگری رو داریم چون توی سایت‌های خارجی معتبره یا در جهان شناخته شده.
علاوه بر توانایی به بله. این نکته هم به هر حال توجه شده.
بله و واقعا موقع روایت اتفاقا من که حالا اینو نشنیده بودم از مهدویان، ولی موقع روایت زمانی که توی سالن سینما فیلم رو می‌دیدم به این فکر می‌کردم که چقدر می‌تونه بازتاب جهانی داشته باشه به فیلم.
بسیار.
چون همونطوری که آقای شرف‌الدین هم گفتن زوم نشده روی اینکه عراق چه بلایی سر ایران آورد و حالا چه مصائبی ما داشتیم با این جنگ، در واقع بیشتر فقط مصائبی که خانواده های کوچیک و کسایی که توی روستا بودن بله و دقیقا بچه های بیگناه، مردم بیگناه.
هر دو عزیز این نکته رو در واقع اگر به من جواب بدن، محمد حسین مهدویان توانایی و یک تخصص ویژه‌ای در شاید بازسازی وقایع داره، یعنی اینو شما از ایستاده در غبار با اون تم مستند گونه تا ماجرای نیمروز به نظرم کسی نمیتونه کتمان بکنه این توانایی خاص مهدویان رو که خیلی درست میتونه اون روایت رو بدون اینکه شعاری بشه احیانا در واقع بازسازی بکنه. توی این واقعه که باز قصه حقیقی هستش و برگرفته از اتفاقیه که بر کشور ما گذشته، بمباران سردش، چقدر این توانایی به کمکش اومده و فکر میکنی چقدر موفق بوده اینجا؟
ببینین، یک جاه طلبیه که مهدویان داره و بهش کمک کرده در واقع در بازسازی وقایع، در نشون دادن خیابون‌های قدیمی که ما داشتیم باز اینجا، حتی با اینکه توی فیلم مشهود بود که از کروماکی استفاده شده به دلایلی، ولی باز هم برای سینمای ایران که ما تازه داریم قوی میشیم توی مراحل فنی و خوشبختانه نشون دادیم که خوب هم عمل کردیم، یعنی روز صفر یک دلیل دیگه بود که ما بهمون ثابت بشه که در واقع توی مراحل فنی چقدر قدر شدیم.
بله
دقیقاً. و حالا مهدویان هم دقیقاً از این موضوع استفاده کرده با هوشمندی تمام و داره اینو نشون میده. شاید حالا برخلاف نظر آقای شرف‌الدین، من هنوز محمد حسین مهدویان کارگردان مؤلف نمیدونم، ولی نکاتی داره که نشون دهنده جسارت اونه. همین بازسازی وقایع از جسارت مهدویان میاد، از دقتش میاد، و حالا بگیم اگه حمایتی هم داشته، به هر حال چون اینا بودجه میخواد این کارها، اگر حمایتی هم داشته باز هم از هوشمندیش بوده. ما که تماشاگریم با دیدن این صحنه ها به هر حال لذت میبریم، چون ما یک سینمای استاندارد میخوایم.
نکته خیلی درستی رو خانم اعتمادی گفتن. الان من توی یادداشتی هم که خودم نوشتم به این اشاره کردم که حالا همه نکات مثبت مهدویان جدا، این که آیا بقیه فیلمسازهای مستعد ما هم اجازه دارن که وارد یه همچین حوزه های بسیار حساسیت برانگیزی بشن، خودش نکته ایه. من میگم اگه سعید روستایی بخواد وارد یک قصه حساسیت برانگیز یا امنیتی بشه، آیا فیلم بهتری مثلا نمیسازه، یا کلی فیلمساز جوانی که با فیلم‌های کوتاهشون نشون دادن که مستعد هستن. این یک مسئله جداییه که نه مقصرش مهدویانه به هر حال.
آره. توانایی اون رو که نمیشه.
دقیقاً اون رو اصلا نمیشه زیر سوال بود. بحث فقط اینجاست که امیدوارم یه مقدار اعتماده به
همه جریان
جریان سینمایی و جوانای دیگه هم به هر حال بشه که خودشون نشون بدن، ولی میگم این مقصرش اصلا مهدویان نیست انصافا.
درباره این ویژگی مستندگونه و توانایی
این که دیگه جزء میگم همون سینمای مؤلف‌گونه، حالا من نمیگم به یک سینماگر مؤلف تبدیل شده، در مسیر شکل دادن سینمای خودش هست همچنان، ولی دیگه به شناسنامه مهدویان تبدیل شده.
تو همین فیلم میتونیم
دقیقاً تو همین فیلم میتونیم ببینیم خاصگاه مستندگونه، یعنی دوست نداره اصلا اون فاصله بگیره، ولی این اصلا به معنای مثلا از زیر کار در رفتن نیست. الان شما پلان‌هایی توی این فیلم می‌بینیم که درست پرداخت مستندگونه داره، شاید به نظر برسه که خیلی از لحاظ دکور یا چینش صحنه یا چیز به هر حال هدایت بازیگر خیلی کار پیچیده‌ای نیست، ولی می‌بینیم که اتفاقا در جزئیات، در گریم، در همه اتفاقایی که فیلم‌های دراماتیک و قصه گو دارن شکل میدن، محمد حسین مهدویان داره اجرا میکنه، و در حالی که میتونه به قول معروف پشت دیوار قائم بشه، چون میگن که در سینمای مستند ما این چیزو داریم که
دوربین در کمین باشه.
آره میتونه دوربین در کمین باشه، ولی سوء استفاده نمیکنه در واقع، به عنوان یک تألیف داره از این کار استفاده.
ممنونم خانم اعتمادی. فیلم اولی که اکران شد اینجا رو ندیدن، آن شب رو؟
بله ندیدم.
بنابراین برای آن شب باید فقط رجوع بکنیم به جناب آقای شرف‌الدین. فقط به عنوان نکته پایانی، حضور مهران مدیری در فیلم،
من فکر می‌کنم که خانم لواسانی شما یک مقدار دارین زرتون، چون فیلمم دوست دارین.
دارم با نقاط قوت جمع میکنم.
نقاط منفی رو
من نقاط منفی رو الان میگم.
از آقای مدیر احتمالا میخواد چون
بله دقیقاً. با توجه به اینکه به هر حال آقای مدیری از دوستان من هستن، ولی اجازه بدین این انتقاد ازشون بکنم که من بازیشون رو در حد بخوام یه اصطلاح منصفانه بگم، در حد میانه میبینم، یعنی تلاششون قابل تقدیره، ولی یک چیزی که میتونم انتقاد بکنم اینه که من بیننده حس میکنم که گریم بازیگرا رو دور کرده از واقعیتشون، یعنی واقعا نیاز نیست که گریم اینقدر قلوف شده و اغراق‌آمیز باشه، یعنی وقتی که ما این گریم رو روی صورت بازیگرمون حس میکنیم کاملا.
خب خود سن و سالشون واقعا
سن و سال پیمان معادی در شرایط عادی فکر نمیکنم خیلی نیاز باشه که ما اینقدر روی صورتش فون و نمیدونم این چیزا بزنید.
من بیرون زده میدونی
حالا اجراش میدونین و نور پردازی به هر حال کمک نمیکنه. این یه ذره وق بود، یه ذره که نه وق بود کاملا و
بیرون زده بود.
بله و حتی در پیری هم همینطور. مگه ما به فاصله 10 سال چقدر یک نفر رو شکسته خواهیم دید که از مینا صادقی و مهران مدیری یک پیرزن پیرمرد مثلا 70 80 ساله بسازه برامون حداقل توی تصویر. حالا بقیه نقاط ضعفش رو پاس میدم باقی شرف بدین که فقط با مثبت ها نریم.
فقط نکته اینه که ما چون خیلی فرصت نداریم به آن شب هم میخواییم برسیم کوتاه. آقای دهنوی ما بخشی داریم برای آن شب یا همین الان میتونیم پس کوتاه جمع کنیم پرونده آقای مهدویان رو ببندیم در فیلم درخت گردو و بریم سراغ آن شب.
بله من فقط دو تا نکته رو میگم.
عنوان نامش اصلا نگفتیم شما فقط به نکات مثبت.
من الان سعی میکنم دو تا نکته که خانم اعتمادی رو راضی کنه در مورد فیلم نامه ضعیف عرض کنم که یکی از اتفاقایی که در فیلم میفته اینه که خیلی روی حادثه و مصیبت و احساسات گرایی بیش از اندازه تاکید میکنه، نمیتونه قصه بسازه، نمیتونه خرد پیرنگ اضافه کنه و همین باعث میشه که از میانه های فیلم به بعد ما موتیف های تکراری ببینیم. پیمان معادی که بچه هاشو حالا نمیدونم چقدر میتونیم نمونه
جزئیات
صحبت کنیم ولی مثلا زیر دوش آب مثلا ما دوبار میبینیم که این اتفاق میفته، میخواد گریه بگیره از مخاطب به هر طریقی، در حالی که ما میدونیم این موقعیت این فضا انقدر تلخه که نیاز به این تاکیدهای چند باره هم نداره. به نظرم از مثلا من میتونم مقایسه کنم با سریال چرنوبیل، اونجا هم یه حادثه اتفاق میفته ولی قهرمان حرکت میکنه در موازات حادثه‌ای که اتفاق افتاده کار خودشو و به قول معروف درام خودشو پیش میبره. اینجا ما اون قصه موازی رو نداریم، حالا یا به خاطر داستان واقعی بودنه یا به هر حال شاید ضعف فیلمنامه است که این ضعف فیلمنامه یه مشکل دیگر هم به وجود میاره از نریشن استفاده کرده آقای مهدویان که اصلا نیاز نبوده و به فیلم ضربه زده. به نظر من ما راوی نیاز نداریم برای این فیلم، چون
نریشن اصلا یعنی نشون میده من فیلمنامه ملکنه.
دقیقاً
یعنی من نمیتونم توصیف کنم و شما بیاین گوش بدین به
داستان
اصلا نریشن.
به نظر من چون قصه نداره یک قصه گو گذاشته روی
سنجاق شده به فیلم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم.
در مورد آقای مهران مدیرم بگم که بیشتر مقصر
گفت آقای
بگم که فقط انتخاب اشتباه بوده به نظرم بیشتر تا بازیه. بعد
بسیار خوب، ممنون و متشکرم خانم اعتمادی، خیلی لطف کردین، سپاس از شما. آقای دهنوی ما بریم به آن سوی جشنواره و بعد فیلم بعدی رو بخوایم نقد بکنیم. بریم بعد پس یه بخشی رو بشنویم درباره آن شب. با خانم اعتمادی خداحافظی میکنم و کوتاه درباره آن شب با محسن شرف‌الدین همراهیم.
تماشای یک تریلر وحشتناک و خونالود در سینمای ایران تقریبا غیر ممکن. نه تنها سینماگران ایرانی چنین دغدغه‌ای ندارند، بلکه تماشاگر هم علاقه زیادی به این نوع فیلم‌ها نشون نمی‌دهد. بنابراین به نظر میرسه شهاب حسینی و دوستانش کار دشواری داشته باشند. اگرچه فیلم آن شب در ایران تولید نشده، اما همه پیش‌فرض‌های ناامید کننده ژانر ترسناک در ایران رو فراموش میکنه تا هویت خودش رو از نو بسازه. کوروش آهاری کارگردانی این کار رو بر عهده داشته و تهیه کننده آن شب محمد دورمنش است. از بازیگران آن شب میشه به شهاب حسینی، نیوشا جعفریان، لیلا گورگانیان و جورج مک‌وایر اشاره کرد. در خلاصه داستان آن شب اومده درباره یک زوج ایرانی در آمریکاست که در یک هتل محبوس شدن و در حالی که نیروهای بیگانه اونها رو وادار میکنه که با رازهایی که از هم پنهان کردن روبروشن، میخوان در کنار هم دیگه زندگی کنن.
آقای شرف‌الدین، آن شب اولین فیلم سینمایی کوروش آهاری که در ژانر معمایی.
بله، در مورد فیلم آن شب مهمترین نکته‌ای که میشه صحبت کرد در موردش ژانر فیلم هست که همیشه ما در مورد فیلم‌های ترسناک امتیازی قائل میشیم که اونم به هر حال مظلوم بودن، حالا شاید جاج درستی هم نباشه،
محجور بودن
این سینما هستش و امتیاز میدیم به فیلمسازی که جسارت داره حرکت میکنه به سمت یه همچین روایتی. و آقای آهری هم به هر حال این جسارت رو داشته و موفقیت های خوبی رو هم کسب کرده. یعنی من شاید خودم خیلی جذب فیلم نشده بودم، ولی دور و برم که نگاه میکردم به هر حال میدیدم که مخاطبان ریاکشن نشون میدن نسبت به صحنه های ترسناک فیلم و تحت تاثیرم قرار گرفته بودن تا حدودی. بازی شهاب حسینی که به هر حال انقدر قله های بازیگری از ایشون دیدیم که خیلی نمیشه در مورد این بازی صحبت مجزایی کرد. در مورد اینکه فیلم خارج از کشور و در آمریکا هم ساخته شده میشه صحبت کرد. فیلم در فضای بسته است، حالا اینکه آدرس نمیده، یعنی شما این فیلم رو ببری در یکی از شهرهای مثلا کشور
دیگه،
آره اصلا هر جای دنیا باشه هیچ فرقی نمیکنه، چون اصلا خارج از ساختمان ما سکانسی نداریم، توی یه هتل داره قصه میگذره و اتفاقایی که میفته. حالا من دلیل
تو صدای سیمرغ هم نیست، فقط بخش نگاه نو هستش که خب به هر حال فیلم های اول ارزیابی میشن. خیلی ممنونم آقای شرفی، لطف کردین، ان شاء الله شب آتی هم بتونیم در خدمتتون باشیم، فیلم های خوب ببینین،
امیدوارم ممنون و
حالا اونم بهتر بشه. ممنونم، بریم به آن سوی جشنواره.
اینجا دیگه آخره، اونایی که فامیلاشون میان پول میدن میزنن.
لازمه به بچه محلای من حرف میزنیم بدون بزرگترش کیه؟ این محل بزرگ داره، خوب داره، خوب داره.
گفتن شما از سوپرمارکت زیر بلوک دزدی میکنید.
آیا سر این پرونده رو نگفتید؟
شما به احمد پناه نیا یا این پسر کامران مشکوکی
هستید؟ به قرآن آتیشت میزنم، مظلوم گیر آمد
نره. خداوند انسانها را وسیله عذاب هم میکند. آن
گوش با توفیقی چیکار؟
برو گم شو بیرون، برو گم شو بیرون.
مطمئن فای کاری کیه؟
اونمون اینجاست دو دره این چی؟
برای ماما
اونا مثل خودش اعتراف کرد.
اعتراف کرد؟ زیر مشتلگده تو؟ زیر مشتلگده؟
نظرم مزخرف‌ترین کار دنیا اینی که آدم ادای روشن
فکر کنه. خب حسن میر آقا بیارم برات.
خوب گوش کن، کسی که حق باشه از کتک خوردن نمیترسه.
تو حق باشه.
حجاشا میدونم. یک روز گشتم.
نگاه نقره‌ای.
آن سوی جشنواره و سرکار خانم دنیا خمامی عزیز، ما با هم گریه کردیم در تماشای فیلم آقای مهدوی.
با هم زجه زدیم.
آره واقعا. آره. با هم قلبمون گرفت.
واقعا فکر میکنم داشتیم دیگه کم کم عزاداری میکردیم تو سالن. حتی من یه جایی گفتم که بریم دیگه نفسمون درد گرفت. احساس میکنم آقای مهدویان واقعا قلب هممون رو سفت گرفته بود و هی فشار میداد. و یعنی این افشرده شدن احساسات ما توی این فیلم الان نمیخوام بگم خوبه یا بده، ولی خیلی متفاوت بود.
از نشست خبری تا سالن‌های اکران، از حواشی جشنواره تا ناشنیده‌های بازیگران، از سینما ملت تا سینماهای مردمی، آن سوی جشنواره.
خواهیم در خدمت شما.
خواهش میکنم. آرامه عزیز و آقای شرف‌الدین یه صحبت کردن راجع به مؤلف بودن آقای مهدویان. فکر میکنم که اگر حق تألیف رو امضا داشتن، نشانه گذاری و امضایی که بشه قابل اعتنا باشه تو حوزه فیلم برداری، مستندگونه بودن روایت، تاریخ نگاری و عینیت بخشیدن به بخشی از تاریخ که کمتر دیده شده و راجع بهش صحبت شده و فضای فیلم برداری، همه نکاتیه که محمد حسین مهدویان در فیلماش تکرار میکنه و میتونیم اگر ایشون رو در قالب تألیف ببینیم، ایشون حتما مؤلفن. از این جهت من با خودت همداستانم، اونا خیلی زدن ما خیلی تعریف میکنیم.
من اونجا هم نذاشتم خیلی نقد بکنم.
امروز توی نشست خبری فیلم عنوان شد که 50 میلیون فیلمنامه این فیلم خریداری شده. یعنی آقای مصطفی احمدی از یه خانومی فکر میکنم این فیلمنامه رو خریده.
خود آقای امینی ننوشتن؟
نه، گویا کانسپت فیلمنامه رو
رو
خریدن و این سوال مطرح شد. آقای مدیری گفتن که بحث حقوقی جاش اینجا نیست و البته اشاره شد که این خانم با رضایت کامل این فیلمنامه رو داده و بحث خیلی حالا پیچیده‌ای راجع به این موضوع حتما ندارن. آقای مهران مدیری امروز با عینک آفتابی در سالن نشست حاضر شده بود، گفتن که گریه کردن
و دو شب هم نخوابیدن.
آره گفتم اگه شما گریه کردین ما که دیگه واقعا دو سه تا بسته دستمون کاغذی تموم کردیم، خب ما باید با عینک آفتابی